أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تلاهم حشد داره. شرط اولش رو عرض کردیم، این هست که باید بین دو خطاب مطلق باشه. اگر یکی از دو تکلیف دلیلش خطاب نفسی مطلق نباشد که شامل تزاهم بشه، مثلا دلیلش لبی باشه، اصلا شامل فرض تزاهم نمیشه تا با اون خطاب تکلیف دیگر تزاهم بکنه، بلکه متعین است عمل به اون خطاب تکلیف که اطلاق لفظی داره. شرط دوم این بود که در موضوع یک خطاب تکلیف عدم تکلیف به خلاف اخذ نشده باشه، و الا نفس تکلیف به خلاف رافع موضوعه، اون تکلیف اول خواهد بود و نوبت به تزاهم نمیرسه. مثلا مرحوم نائینی استذهانش اینه که کلمه قدرت و اشباه آن در آیات و روایات ظهور دارد در همین عدم تکلیف به خلاف. من استطاع الیه سبیلا در مورد وجوب حج بر کسی صادق است که تکلیفی به خلاف حج نداشته باشد. فلم تجدوا ما ان فتیمموا، که در قبالش این خواهد بود که فان وجدتم ما ان فتوضؤوا، که آینا اینی معنا کرده یعنی انقدرتم علی الوضوء فتوضؤوا، ایشان میگوید یعنی ان لم یکن تکلیف به خلاف الوضوء فتوضؤوا. ولذا مثال زده، فرموده که اگر آب در ظرف غصبی هست، شما یک مشت آب بردارید از این ظرف بریزید به صورتتون، مشت دوم رو بردارید بریزید به دست راستتون، مشت سوم رو بردارید بریزید به دست چپتون، این وضوع باطله. چرا؟ اگر یک کاسه آب بردارید با کاسه مباح، کلن برید با اون کاسه‌ای که در او آب ریختید و این کاسه مباح است وضو بگیرید، مشکلی ندارد، چون هنگام وضو دیگر نهی از تصرف در این ظرف کوچک که آب در او برداشتید ندارید. اما از همون ظرف غصبی به طور تدریجی سه بار آب برمی‌دارید برای شستن صورت و دو دستتان، این وضو باطل است. مرحوم آقایی فرموده چرا باطله؟ مگه در وضو قدرت دفعیه معتبره؟ قدرت تدریجیه هم کافیه، یک چشمه ایست فقط به اندازه یک مشت آب بیرون آمده، این یک مشت آب رو که بردارید صورتتون رو بشورید، یک مشت آب دیگر هم بیرون میاد، میتونید دست راستتون رو بشورید، بعد از شستن دست راست یک مشت آب دیگه میاد، میتونید دست چپتون رو بشورید. قدرت تدریجیه همین کافیه. آقای خویی توجه نفرمودن که استادشون مرحوم نائینی معتقده که اذا قدر فتوضأ، یعنی اذا لم یکن تکلیف به خلاف الوضوء فتوضأ. شما وقتی نهی از غصب دارید، برداشتن یک مشت آب از این ظرف غصبی مصداق غصبه، شما آب برداشتید صورتتان را شستید، مشکلی نیست، ولی هنوز آب بر نداشتید برای شستن دست راست و چپتون. پس تکلیف به خلاف وضوع هست که میگه لا تقصب، یعنی یک مشت آب از این کاسه بر ندار، مشت دوم را بر ندار، مشت سوم را بر ندار. خب اینا تکلیف به خلاف وضوعه. با وجود این نهی چطور میخواد امر به وضوع به شما تعلق بگیره؟ وضوع یک مرکب ارتباطی است. وقتی که شما میخواید امر به وضوع داشته باشید، باید تمام افعال وضوع این مشکل را نداشته باشد. قدرت تدریجیه در اون مثال آقای خویی مشکلی ندارد، ولی در مثال مرحوم نائینی شما وقتی امر به وضوع میخواهید داشته باشید، باید تکلیف به خلاف نداشته باشید. نهی از اختراف غرفه ثانیه و ثالثه این تکلیف بر خلاف وضوع است. وضوع یک مرکب ارتباطی است. وقتی صورتتان را میشورید، امر به شستن صورت و دست راست و دست چپ با هم میآید، مرکب ارتباطی است. در حالی که مرحوم نائینی میفرماید که شرط امر به وضوع قدرت به معنای عدم امر به خلاف هست، به معنای قدرت یعنی عدم تکلیف به خلاف هست و شما تکلیف به خلاف دارید. بله، اشکال به مرحوم نائینی که قدرت به این معنا عرفاً نیست. قدرت عرفاً یا به این معناست که من قدرت تکوینی بر ذات فعل داشته باشم که دارم، یا به این معناست که من ولو به نحو ترتب قدرت داشته باشم بر این فعل که در فرض اسیان نهی از غصب ولو فی المستقبل من قدرت بر وضوع دارم. قدرت تکوینی بر وضوع که قدرت فعلیه دارم، ولیکن قدرت به معنای عدم امتثال تکلیف اهم به نحو ترتب دارم، یعنی در فرض ترک امتثال خطاب لا تخصب، در فرض اسیان خطاب لا تخصب در مستقبل عرف مرا قادر بر وضوع میداند. میگوید در این فرض شما از الان صادق است که قادر بر وضوع هستید. شرط سوم برای تزاحم این است که منشأ تزاحم بین دو تکلیف عجز مکلف از جمع بین امتثال این دو تکلیف باشد. اگر منشأ تزاحم بین دو تکلیف عجز مکلف از جمع بین امتثال این دو تکلیف نباشد، ربطی به بحث تزاحم پیدا نمی کند. مثلا یک فعل است، هم ملاک حرمت دارد هم ملاک وجوب، این ربطی به تزاحم امتثالی که محل بحث ماست ندارد. این تزاحم ملاکی است که باز می گردد به تعارض، مثل اون مثالی که می زدیم که پدر می گوید سافر، مادر می گوید لا تو سافر، فعل واحد است. بله، ملاک اطاعت عبد در سفر کردن هست، ملاک اطاعت عمر در ترک سفر کردن است، تزاحم ملاکی می شود. ولیکن تزاحم ملاکی بازگشتش به تعارض است بین خطاب عت اباک یا عت امک، بین این دو تعارض رخ می دهد. و همینطور هست مثالی که مرحوم نائینی زده برای تزاحم، فرموده است که اگر کسی در ابتداء سال مثلا اول محرم 25 شتر داشت که اگر یک سال بر آن بگذرد زکاتش 5 گوسفند هست. اول محرم 25 شتر داشت. یک سال که بر آن بگذرد یعنی سال بعد اول ذیحجه که ماه 12 میرسد، حملان حل میشود، زکات به آن تعلق میگیرد، زکاتش 5 گوسفند است. اما این آقای مکلف در ماه رجب، یعنی 6 ماه بعد از اون محرم که 25 شتر رو مالک شد، یک شتر دیگر هم مالک میشود، میشود مالک 26 شتر. 26 شتر اگر یک سال برش بگذره این زکاتش بنت مخاز هست، یعنی یک شتر بچه‌ای که وارد سال دومش میشه. بنت مخاز اون شتر بچه ایست که وارد سال دوم میشه. مرحوم ناینی فرموده که خب اگر ما دلیل خاصی نداشتیم میگفتیم شما یک سال بعد از مالک شدن اون 25 شتر 5 گوسفند بده، 6 ماه بعد از آن یک بنت مخاز بده، بعد از حولان حل بر اون 26 شتر. اما روایت صحیح داریم لا یزک المال فی عام واحد من وجهین، لا یزک المال فی عام واحد، یک مال رو در یک سال دوبار زکات نمیدن. شما اگر بخوایی یک سال بعد از گذشت محرم 5 گوسفند بدهی، 6 ماه بعدش بنت مخاز بدهی، خلاف لا یزک المال فی عام واحد مرتین خواهد بود. لا یزک المال فی عام واحد مرتین، این منشأ میشه تزاحم بشه بین این دو نصاب. خب جناب نائینی این چه ربطی به تزاحم دارد؟ چه ربطی به تزاحم دارد؟ تزاحم در جایی است که ما عاجز بشویم از جمع بین امتثال دو تکلیف. این بازگشتش به تعارض بین این دو نصاب هست و عرف در این گونه موارد سبق زمانی را مرجح می داند. خوب دقت کنید، عرف وقتی یک سال گذشت بر اون 25 شتر میگه خب حد نصاب 25 شتر برای این است که 5 گوسفند زکات بدهیم، مانعی ندارد این نصاب اول. فی خمست و اشرون ابلن خمس و شیات شامل آن می شود. اون لا یزکی مال واحد فی آمن، لا یزکی المال فی آمن واحد مرتین را اور منطبق می دوند بر اون متأخر زمانن. میگه پس 6 ماه بعد دیگر بنت مخاز لازم نیست بدهید. ما مثال میزدیم میگفتیم که شرط در ضمن عقد نباید مخالف شرع باشد. خب من اگر امروز در شرط ضمن عقد ملتزم شدم سفر بروم، فردا در ضمن عقدی که فردا میبندم، شرط ضمن العقد این بود که سفر نروم، یا این نقیزه این است یا ضد این، فرض کنید در ضمن عقد امروز ملتزم شدم که 40 کربلا بروم، در ضمن عقد فردا به عنوان شرط ضمن العقد ملتزم شدم 40 مشهد بروم، هر دو هم شرط نفوذش این است که مخالف شرع نباشد، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. عرف چی میگه؟ عرف میگه خب اون شرط اول رو که شما داشتید که اون وقت شما مشکلی نداشتید، شرط کردید سفر بروید، مثلا سفر کربلا بروید روز 40، اون که مشکلی نداشت. اون شرط دوم که متأخر بود، اون شرط مخالف شرع است، اون شرط محلل حرام است، چون در شرط دوم به شما میگن آها شما دیروز ملتزم شدی سفر کربلا بروی 40، این که الان داری ملتزم میشی روز 40 بری مشهد، این خلاف شرع، محلل حرامه، این مستلزم ترک وفای به شرط سابق است. یک نوع مرجح عرفی دارد این موارد سبق زمانی اولی را بلا مانع میبیند، مانع مشترک وقتی بود، مثل اینکه در این مثال شرع مانع مشترک این است که مخالف شرع نباشد، در این مثال زکات این است که موجب تعدد زکات در یک سال نشود. عرف اون اولی رو بلا مانع میبینه و دومی رو مبتلا به مانع میبینه. این ربطی به تضاهم نداره آقا، جناب ناینی چه ربطی به تضاهم داره؟ ولذا شرط سوم تضاهم اینه که منشأ مشکل دو تکلیف تنافی در جهل نباشه، جهل هر دو ممکن باشه، فقط به خاطر عجز مکلف از جمع بین این دو تکلیف تضاهم بشه بین این دو.
حالا وجود منظورتونه
دیگه نه؟ اتصال سبت زمانی
وجود من، نه اتصال مثلا بیست درسته، سبت زمانه عمل مناسب.
شرط چهارم
اگر
بله. یعنی اطلاق ندارد، یعنی پس تعارض ندارند، اطلاق دارد پس تعارض دارند، ربطی به تضاهم ندارد. آقا اتفاقا ما میخواییم کاری کنیم که به قواعد تضاهم ببینیم رجوع کنیم یا نه، و الا اسم این نصاب زکات را تضاهم بگذارید یا تراخم بگذارید. مگه ما بحث اسم گذاری داریم؟ ما میخواییم ببینیم که قواعد تضاهم را اینجا اعمال کنیم یا نه. مرحوم ناینی میخواد قواعد تضاهم را اجرا کند، سبق زمانی از مرجعات باب تضاهم حساب شده، میخواد اینجا تطبیق کنه. ما میگیم نه، ربطی به تضاهم نداره این مثال، ولیکن در خطاب، در جایی که دو خطاب داریم، اینها مانع مشترک دارن، مثل اینکه دو تا شرط هر کدام مانعش این است که مخالف شرع اگر بود نافذ نیست، هر دو مشترکن در این جهت، پس شرط اول باید مخالف شرع نباشد، شرط دوم هم مخالف شرع نباشد. عرف اون از شرط اسبق و زمانه رو میگه مانع ندارد، مخالف شرع نیست، اون شرط دوم مخالف شرعه. و همینطور در بحث نصاب زکات، نباید نصاب زکات موجب تعدد زکات در یک سال بشود. عرف میگه اون نصاب اول موجب تعدد زکات نشده، در یک سال، اون دومی موجب تعدد زکات میخواد بشه در یک سال، پس اون نصاب دومی اثر ندارد. تعارضی است که جمع عرفی دارد، از باب این که هر دو مشروطن به یک شرط مشترک، عرف این شرط مشترک را در اون اسبق و زمانن حاصل می داند و می گوید اون متأخر زمانن فاقد این شرط است. شرط چهارم برای تزاحم این هست که مرحوم ناینی فرموده است باید تضاد بین دو واجب اتفاقی باشه نه دائمی. اگر بین دو واجب بخواد تضاد دائمی باشه، این تزاحم نیست. قم اجلس، تضاد دائمی است بین این دو، این که ربطی به باب تزاحم ندارد. باید اتفاقا دو خطاب تکلیف در یک موردی تزاحم بکنن، مثل سله با سم نوعا با هم تزاحمی ندارن. یک جا هست که مکلف میگوید نمیتوانم هم نماز بخوانم هم روزه بگیرم، و الا در موارد ضدین دائمیین خطابها با هم تعارض میکنن. این فرمایش مرحوم ناینی درسته، اما استفاده‌ای که از این فرمایش کرده در کوبیدن کاشف الغطاء نادرسته. چطور؟ مرحوم کاشف الغطاء فرموده که ما این مسئله ای که جهر فی موضع الاخفات اگر کسی بکند از روی جهر، یا اخفات فی موضع الجهر بکند از روی جهر، نمازش صحیح است، میتونیم با ترتب درست کنیم، بگیم شارع فرموده که سل صبح جهرن اجهر اجهر فی قرائت صلات الصبح، ان کنت لا تجهر فی قرائت صلات الصبح فاخفت فیها فی حال الجهر به وجوب الجهر. از این را ما میتوانیم تصحیح کنیم. چطور؟ با اینکه ما عمد داریم به جهر در قرائت در نماز صبح، ولی اگر اخفاتن هم نماز صبح را بخوانیم او هم صحیح است، او هم امتثال امر است، با امر ترتبی درست میکنیم. مرحوم ناینی فرموده جناب کاشف الغطاء بین جهر و اخفات در قرائت تضاد دائمی است، تضاحم معنا ندارد. میگیم جناب محقق ناینی این ربطی به باب تضاحم ندارد، این ترتب است به دلیل خاص، دلیل خاص آمده میگه من اخفت فی موضع ینبغ الاجهار فی تمت صلاته، دلیل خاصه. اگر توجیه این دلیل خاص منحصر بشه به اونی که کاشف الغطاء میگه امر ترتبی به اخفات در قرائت نماز صبح مشروطن به ترک امتثال امر به جهر در آن، چه اشکالی دارد؟ دلیل خاص دارد، دلیل خاص که مشکلی ندارد. در ضدین دائمی یعنی که لهما ثالث، لهما ثالث. حالا تو بحث جهر و اخفات در قرائت نماز صبح باید یه جوری فرض کنیم که لهما ثالث باشه، بگه اقرا صلات الصبح جهرن فان كنت لا تقرا صلات الصبح جهرن فقرها اخفاتن، که ثالثش اینه که نه قرائت جهریه رو به جا بیارم، نه قرائت اخفاتیه. در ضدین لهما ثالث، به دلیل خاص مولا میگه قم فی ساعت کذا ان کنت لا تقوم فجلس، یعنی نخواب بنشین. اگر اولا باید بایستی، مهمان می آید بایست، اگر نمی ایستی لااقل بنشین، نه اینکه جلوی مهمان دراز بکشی مهمان بیاد از اون نعش تو رد بشه. این چه اشکالی داره؟ دلیل خاص. بله، در مواردی که ما میخواییم طبق قواعد اعمال قواعد تزاحم بکنیم و نه تعارض، درست، نباید تضاد دائمی باشد بین دو واجب، و الا اگر تضاد دائمی باشد بین این دو خطاب تعارض میشود. نکتش اینه، در تضاد دائمی نمیشه مولا لحاظ نکنه ضد رو. وقتی میگه در هنگام آمدن مهمان به ایس، حتما لحاظ میکنه ضد او را که جلوس است در اون ساعت. پس اگر به طور مطلق بگه اگر مهمان بیاید در اون زمان به ایس، اگر مهمان بیاید بنشین، و هم تعارض میکنن، میگه یه جا گفتی بنشین، جا گفتی بیست، خب من چی کار کنم؟ حالا جمع عرفی حمله بر تحقیر میکنه، بحث دیگه است. اگر جمع عرفی نداشت تعارض میکنن. باید تضاد اتفاقی باشه تا بگیم مولا لحاظ نکرده ابتلاء این واجب رو به تضاحم با اون واجب دیگر در خطاب مطلقش. بعد حالا یا مثل امام میگیم عقل در مقام تنجز میگه که اهم منجز است، و یا مثل برخی از بزرگان که مسلک سالس و قائل بودند در تزاهم، میگیم هر کدام از خطاب تکلیف قید لبی میخورد، سل ان لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی، سم ان لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی. ولی در ضدین دائمیه که نمیشه اینو گفت. مگه میشه گفت مولا گفت قم عند ورود الضیف لحاظ نکرد ابتلاء این قیام را به ضدش که جلوس است؟ مگر میشود مولا این را لحاظ نکند؟ پس وقتی میگه قم عند مجیء الضیف و اونی که میگه اجلس عند مجیء الضیف، با هم تعارض میکنند. حالا بحثه که تعارض بین این دو در اصل دو خطابه، اصل این دو خطاب تعارض میکنن، از کار میفتن، یا اطلاق این دو خطاب تعارض میکنه، یعنی قم و ان جلست او تعارض میکنه با اجلس و ان قمت، که نتیجه تعارض و اطلاق این که آی خویی قائل شده اینه که ان لم تجلس فقم، ان لم تقم فجلس، وجوب قیام را در فرض ترک جلوس و وجوب جلوس را در فرض ترک قیام از این خطاب استفاده میکنیم که میشه تعارض و اطلاقین، یا نه اصل این دو خطاب با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. ما در اصل وجوب قیام یا وجوب جلوس اگر از خارج علم نداشته باشیم میتونیم براءت جاری کنیم. این بحثی است که ما در جای خودش کردیم، وارد این بحث نمیشه. شرط چهارم، شرط پنجم برای تضاحم، شرطی است که آقای خویی و آقای صدر مطرح میکنن، امکان ترتب. میگن شرط تضاحم امکان ترتب. اگر نشه امر ترتبی به اون واجب مهم مشروطاً به ترک امتثال اهم، اگر این ممکن نباشه خطاب اهم و مهم تعارض میکنن. برای اینکه تعارض نکنن باید امکان ترتب را ما اثبات کنیم و از این نتیجه گرفتن، گفتن ببینید مثال روشنی که ترتب ممکن نیست زدان لیس لهما ثالث، حرکت و سکون، حذر و سفر، اجتماع و افتراق، اینا زدان لیس لهما ثالثن. نمیشه مولا بگه تحرک فَإِنْ كُنْتَ لَا تَتَحَرَّكُ فَسْكُنْ، این طلب الحاصله. این کن تلا تترک یک فرض بیشتر نداره و اون سکونه. این کن تلا تترک فسکن یعنی این کن تتسکن و فسکن میشه طلبال آسه. خب حالا این مثال که روشنه، تو مثالهای فقهی که چندان هم روشن نیست این نظریه رو تطبیق کردن، گفتن اگر رابطه یک واجب و یک حرام که با هم به حسب نظر بدوی تضاهم می کنند رابطه علیت و معلولیت باشه، مثلا واجب علت تامه حرام باشه، ترتب ممکن نیست. چطور؟ شما فرض کنید که انقاض غریق مستلزم اتلاف مال غیره، انقاض غریق واجبه و علت تامه است برای اتلاف مال غیر که حرام هست. شارع میتونه امر ترتبی بکنه به این انقاض غریق، بگه ان کنت تتلف مال الغیر فانقذ الغریق، نمیشه. چون اتلاف مال غیر که حرام است معلوله این انقاض غریقه، فرض وجود معلول مساوی است با فرض وجود علت تامه آن، بلکه فرض وجود معلول مساوی است با فرض وجود علت ناقصه آن. فرض این است که تضاهم هست بین این دو، اینجا مولا نمیتونه بگه ان کنت تتلف مال الغیر فانقذ الغریق، چون معناش اینه که ان کنت تتلف مال الغیر به انقاذ الغریق فانقذ الغریق، این میشه طلب الحاصل. بله آی خویی توجه داره به این اشکال که کسی بگه آقا انقاض غریق که علت منحصره یه اتلاف مال غیر نیست، ممکنه اتلاف مال غیر بکنیم به یک سبب آخر غیر انقاض غریق، با از راه دیگری اتلاف کنیم مال غیر را. پس وجود اتلاف مال غیر مسابقه با وجود این علت که انقاض غریق است نیست، چون ممکن است این حرام را با یک علت دیگری ایجاد کنیم. مرحوم آقایی جواب داده فرموده آقا حرام انحلالیه، هر فردی از اتلاف مال غیر حرام است، چه اون فردی که معلول این انقاض غریق است، چه اون فردی که معلول اون علت اخرى است. شما که امر ترتبی میخواهید به انقاض غریق بکنید، این مشروط است به اسیان این نهی از اتلاف مال غیری که معلول انقاض غریقه، میشه طلب الحاصل. اگر مشروط باشه به اسیان اون نهی از اتلاف مال غیر که معلول علت اخراست، اگر اتلاف میکنی مال غیر را به یک علت دیگری، پس ما امر میکنیم تو را به انقاض غریق که باز انقاض که کردی غریق را فرد دیگری از اتلاف مال غیر محقق بشود. این که نمیشود. یعنی دو تا حرام مرتکب بشو. اگر شما اتلاف میکنی مال غیری را که معلول یک سبب دیگری است، پس بی زحمت بیا انقاض غریق هم بکن تا یک فرد دیگری از اسراف مال غیر که معلول این انقاض غریق است موجود بشود. اگر یک حرام را مرتکب میشوی، بیا بی زحمت فرد دیگر حرام را هم مرتکب بشو. این که ربطی به بحث ترتب ندارد. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی کردن. خب امام راحته، اصلا میگن خطابات قانونیه و ما ترتب میخواییم چه کار؟ اصلا ترتب محاله. ولی کسانی که معتقدند به مسلک سوم تزاهم که ما هم جز اینها بودیم، به خاطر مقید لفظی منفصل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و مجبوریم بپذیریم این شرط پنجم را. ولیکن اشکال صغروی داریم با آی خویی. جناب آی خویی، عرفاً حرام به اختلاف علتهاش متعدد نمیشه. اتلاف مال غیر عرفاً یک طبیعته، مثل گرم کردن این اتاق. این که با بخاری گرمش کنیم یا با عرصت خدمتتون که یک سبب دیگری، عرفاً گرم شدن این اتاق دو فرد نمیشه. این هوای اتاق گرمه، حالا به سبب بخاری یا به سبب عرصت خدمتتون که بخاری گازی یا به سبب بخاری برقی، فرقی نمی‌کنه. و ثانیاً چه اشکال داره امر به انقاض غریق مترتب باشه بر ارتکاب طبیعی و جامع حرام که اتلاف مال غیر است؟ افراد رو نگاه نکنه مولا، بگه اگر این جامع و این طبیعی اتلاف مال غیر رو محقق می‌کنی، والا غیرتن بیا انقاض غریق بکن تا لااقل اگر من ناراحتم از اتلاف مال غیر، از این انقاض غریق که کردی خوشحال بشم. پس فرمایش آی خویی به نظر ما صغرویاً ایراد داره. یعنی امکان ترتب در این فرض هست، اولاً به صرف اختلاف اسباب عرفاً مسبب متعدد نمی شود. شما چه غسل ارتماسی کنی تو این حوض، آب بپاچه به ماشین همسایه که پارک کرده کنار حوض، یا چوب دست بگیری ای هم بزنی این آب حوض رو، آب بپاچه به ماشین همسایه. آب پاشیده شدن رو ماشین همسایه که تصرف در مال غیره واحد عرفن، سببهاش ممکنه غسل ارتماسی خودت باشه یا چوب دست بگیری یا هم بزنی حوضو. تعدد اسباب موجبه تعدد مسبب عرفن نمیشه. وانگهی عرض کردیم برفرض موجب تعدد بشه، شارع بگه طبیعی اون اتلاف مال غیر، کار به این فرد و اون فرد ندارم. اگر این طبیعی را موجود میکنی پس بی زحمت انقاض غریق بکن. یا در این مثال قرص، اگر آب میپاشی رو ماشین همسایه پس بی زحمت بیا غسل التماسی بکن که لااقل دلم خوش باشه که جنوب از دنیا نرفتی. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا.